أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو و درگاه مهربان عالم. در بخش بعدی در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیات 70 و 71 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه با هم بشنویم
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون
در هر آیه باید یه جمله از آیه قبل بگم که این به هم
جفت بشه دو تا آیه. کشته ای در بیابون بود، در خیابون و کوچه و بازار بود زمان بنی اسرائیل. او گفت فلان قبیله کشته، فلان قبیله گفت او کشته. قتل رو به گردن هم مینداختن. رفتن پر حضرت موسی، گفتن قاتل معلوم نی. موسی از خدا خواست که قاتل معرفی بشه. دستور آمد گاوی رو ذبح کنید، بدن این گاو ذبح شده رو بزنید به این مرده، زنده میشه، خودش میگه قاتل کیه. اینا تا دیدن دستور گاو کشتن آمده تفره رفتن. سن گاو چیه؟ یه آیه گفت سن گاو، نه پیر نه جوان. گفتن رنگ چیه؟ آیه قبل گفت رنگش اینه که زرد بشه و خط و خال هم نداشته، یعنی زرد یه دست. بار دیگه به موسی گفتن از پروردگارت بخوا که برای ما روشن کنه این چگونه گاوی باشه. این گاو بر ما مشتبه شده، نمیدونیم چی گاوی بکشیم. اگر خدا بخواهد خلاصه ما با توضیحات تو انشالله هدایت خواهیم شد. این آیه بند به آیه 71. آیه 71 بگو بشنوید.
قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شية فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
موسی گفت خدا میگه این گاوی که میگم بکشید نه خیلی ذلول، نه گاو آرومیه که تثیر الارض سر پایه باشه و زمین براتون شخم کنه، ولا تسق الحرث و نه کشتزار شما رو آبیاری کنه، نه گاوی باشه که براتون آب بکشه، نه گاوی شخم زن باشه. مسلمتون، این گاو سالم باشه از هر عیبی، شاخ شکسته، نمیدونم دم بریده، این گاو سالم باشه. لا شیت فیها، این گاو سالم باشه و هیچ لکه در رنگ اونم نباشه، یعنی زرد یه دست، هیچ لکه و رگه‌ای نداشته باشه و سالم باشه. قالو گفتن الان جئت بالحق، حالا حرف حق زدی. یعنی چه؟ یعنی تا حالا حرفات حق نبوده. میگیم بنی اسرائیل مثل که شما بگی آقای غلطی، امشب حرف درست بود. یعنی چه؟ یعنی کل 27 سال تلویزیون تابو. این میگن الان حرف حساب زدی. میگم بنی اسرائیل بی ادب بودن نسبت به حضرت موسی. فذبحوها، بالاخره گاو ذبح کردن، اما و ما کادوا یفعلون، نزدیک بود که ذبح نکنن. نکاتی که تو این آیه هست اینه که در اجرای طرح‌ها و عناصر و منابع فعال و تولیدی و اقتصادی رو منهدم نکنید. گاوی که میخواید بکشید، اگر گاوی که زمینتون شخم میزنه اینو نکشید. گاوی که براتون آب میکشه نکشید. یعنی ابزار تولیدی و اقتصادی رو، یعنی امروز هم تو مثلا میگن گاوی شیرده رو نکشید. یعنی این عامل تولید شماست، تغذیه شماست. یه گاوی دیگه باشه. عرض کنم به حضور شما که در روایت داریم که یه روایت هست که در روایت بخونیم که یه جوانی بود، یه معاملهی برش پیش اومد، جنسش تو انبار بود، کلید انبار تو کیسه باباش بود، باباش هم خوابیده بود، سرش گشته رو مثلا لباسش، رفت کلید برداره، جنس برداره بفروشه، دید باباش خوابه، سرش هم رو کلیده. به احترام خواب باباش، احترام که ادب که، باباش رو صدا نزد، صدا نزد و معاملهی پرسود دستش رفت. ولی گفت بره، من بابام بیدار نکردم، طوری نیست. خداوند جوری کرد که این گاوه چه جور بشه؟ گاوه زرد یرنگ، گاو سن میان سال، گاوی که چشدار برای شخم نباشه، برای نمیدونم آبیاری نباشه. این گاو تو منطقه فقط مال این جوونه بود. این جوونم وقتی دید که یه گاوی رو نیاز دارن که فقط منحصر به فرده، با یه قیمت خوبی گاو فروخ. روایت داریم که امام میفرماد که انظروا الی البر ما یبلغ به اهله، نگاه کنید چطور پسر با ادبی که باباش از خواب بیدار نکرد و از درآمد کلان گذشت، چطور همینطور تاب خورد و تاب خورد و تاب خورد. بهانه های بنی اسرائیل گاو را منحصر که به گاو زرد یک رنگ بی خط و خال میان سالی که اهل شخم نباشه، اهل آبیاری نباشه، هی گفتن. این بهانه ها باعث شد که گاو تو منطقه فقط یک نفر داشت و اونم این جوونه داشت و یه درآمد خوب گیر جوونه اومد، که امام میفرماد که این همینطور تاب خورد و تاب خورد داره که این جوونه به یک مالی برسه.
صلِّ على محمد وآل محمد اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از این که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بانک جهانی: اقتصاد افغانستان برای دومین سال متوالی رشد مثبت داشته است. سفر وزیر امور خارجه ایران به بلاروس. و تداوم حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه و ساحل غربی، تلفات غیر نظامیان در حال افزایش است. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که اقتصاد افغانستان برای دومین سال پیاپی رشد مثبت را تجربه می‌کند، اما جهش بی سابقه جمعیت، کاهش تولید سرانه، تداوم فقر و فشار بر بازار کار آینده اقتصادی این کشور را به شدت آسیب پذیر کرده است. همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل گزارش می‌دهد.
بانک جهانی اعلام کرده که اقتصاد افغانستان برای دومین سال پی هم شاهد رشد مثبت است، اما جهش بی سابقه جمعیت، کاهش تولید سرانه، تداوم فقر و فشار بر بازار کار آینده اقتصادی کشور را به شدت آسیب پذیر کرده است. و گفته بانک جهانی این رشد به دلیل تورم پایین و افزایش درآمدها بوده، اما افزایش سریع جمعیت، چالش‌های عمیق ساختاری و فقر گسترده اقتصاد افغانستان را تحت فشار قرار می‌دهد. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2025 با 4.2% پیش بینی می‌شود، در مقایسه با رشد 2.5% سال 2024 افزایش یافته است. با گفته بانک جهانی، محرک اصلی این رشد تقاضای ایجاد شده توسط بیش از 2 میلیون مهاجر بازگشته از ایران و پاکستان است که فعالیت در بخش‌های خدمات و صنعت را رونق می‌بخشد. همچنین بخش زراعت با ثبت برداشت بی سابقه گندم آبی و بخش‌های معدن و ساخت و ساز نیز برشت اقتصادی کمک کردند. عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید:
من فکر میکنم سیاست های اقتصاد محوری امارت اسلامی افغانستان و همچنان ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی در افغانستان سبب ازی شده که سرمایه گذاری های بیشتر در افغانستان رقم بخوره و توجه بیشتر حکومت بالای سرمایه گذاری و تولید داخلی. یه هم سبب ازی شده که ما در حالت رشد اقتصادی باشیم.
در همین حال عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، میگوید این رشد اقتصادی حاصل مدیریت درست ادارات زیربط و سیاست گذاری اقتصادی حکومت طالبان است.
تمرکز به سکتورهای اشتغال زایه و تولیدی به منظور ثبات بخشی بر رشد تولید ناخالص داخلی، فعال نمودن شرکت ها و تصدی های اماراتی، حمایت از سکتور خصوصی، ایجاد تسهیلات لازم به جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، توسعه صادرات، کاهش نسبی در کسب تجاری کشور، ثبات ارزش افغانی در برابر دلار، جلوگیری از قاچاق اسعار، جلوگیری از تورم، بازسازی شاهراها و راه‌های مواصلاتی، تطبیق پروژه‌های ملی و شغلزا در سکتورهای مختلف را می‌تواند جمله عوامل تاثیرگذار بالای ارزش تولید ناخالص داخلی یا رشد اقتصادی دانست.
بانک جهانی در گزارش خود همچنین هشدار داده که افزایش سریع جمعیت که در سال 2025 حدود 8.6% تخمین زده شده است، منجر به کاهش 4% سرانه تولید ناخالص داخلی خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نشستی به منظور بررسی چالش‌ها و افزایش تسهیلات لازم برای تسریع روند صادرات و واردات بر ریاست مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات و با حضور رؤسای گمرک، صحت عامه، محیط زیست، زراعت و جمعی از تاجران و کشاورزان برگزار شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار دیگر ما فیض احمد محمدی از غرب افغانستان بشنوید.
گمرک اسلام قلعه و خط آهن خواف هرات به عنوان دو شریان حیاتی تجارت کشور نقش تعیین کننده‌ای در تبادل کالا، تامین نیازهای اساسی و پویایی اقتصاد افغانستان دارند. مسیری که امروز بیش از هر زمان دیگر به تسریع هماهنگی و مدیریت موثر نیاز دارد. در همین راستا نشستی به منظور بررسی چالش‌ها و افزایش تسهیلات لازم برای تسریع روند صادرات و واردات به رهبری مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات و با حضور رؤسای گمرک، صحت عامه، محیط زیست، زراعت و جمعی از تاجران و کشاورزان برگزار شد. والی هرات در این نشست با تاکید بر اهمیت استراتژیک گمرک اسلام قلعه و خط آهن خواف هرات در تامین نیازهای کشور گفت این مسیرهای مهم تجارتی باید با سرعت بیشتر و بدون هیچ گونه مانع اداری در خدمت اقتصاد و تجارت کشور قرار گیرند. اسلامجار با تاکید بر فعالیت 24 ساعته این مراکز بر افزایش هماهنگی میان ادارات زیرب در گمرک اسلام قلعه و ایستگاه راه آهن روزنک تاکید کرد و افزود هر گونه کارشکنی، تأخیر و بی‌نظمی در روند کاری قابل قبول نیست و باید از آن جلوگیری شود. والی هرات همچنان به رؤسای ادارات اطمینان داد که اداره محلی در راستای فراهمسازی امکانات، تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز همکاری کامل خواهد داشت تا روند کاری با سهولت و سرعت بیشتر پیش برود. در ادامه نشست مسئولان ادارات و نمایندگان تاجران و زراعتکاران ضمن قدردانی از توجه و حمایت والی هرات تعهد سپردند که با هماهنگی بیشتر و تلاش همه جانبه زمینه تسریع صادرات و واردات از طریق گمرک اسلام قلعه و خط آهن خواف هرات را فراهم ساخته و سهولت‌های لازم را برای تاجران ایجاد کنند. کارشناسان اقتصادی نیز میگویند که فعالسازی هرچه بهتر خط آهن خواف هرات در کنار گمرک اسلام قلعه نه تنها هزینه و زمان انتقال کالا را کاهش می‌دهد، بلکه افغانستان را به یک مسیر مطمئن ترانزیتی در منطقه مبدل ساخته و زمینه رشد تجارت، افزایش درآمدهای ملی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی تازه را فراهم می‌کند. گمرک اسلام قلعه و راه آهن خواف هرات امروز به نماد امید برای رونق تجارت و توسعه اقتصادی کشور بدل شدند. مسیری که با مدیریت موثر و همکاری مشترک می‌تواند نقش کلیدی در آینده اقتصادی افغانستان ایفا کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شرکت برق افغانستان میگوید بزرگترین پروژه برق خورشیدی نقلو تکمیل شده است. همکار ما قریشی در کابل.
در حالی که سرد شدن هوا و پرچوی های برق روند زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده، شرکت برق از تکمیل بزرگترین پروژه برق خورشیدی و افتتاح آن در روزهای آینده نوید میدهد. در این روزها که هوا سرد شده و باشندگان کابل با کمبود شدید برق روبرو هستند، شرکت برق افغانستان میگوید بزرگترین پروژه برق خورشیدی نقلو در کابل تکمیل شده است. به گفته این شرکت کار پروژه نقلو که ظرفیت 22.75 میگاوات را داراست در حال تکمیل شدن است و با بهره برداری آن سالانه 24000 میگاوات برق در شبکه عمومی افزوده می شود. انجینیر فریدالله شرفمل رئیس هماهنگی سرمایه گذاری شرکت برق افغانستان این پروژه را اولین و بزرگترین پروژه برق خورشیدی در افغانستان خوانده که کاران تکمیل گردیده و در روزهای آینده و بهره برداری سپرده می شود گفت.
اولین و بزرگترین پروژه آفتابی است که در افغانستان انقریب به بهره برداری سپرده می شود. پروژه متذکره یک سال قبل قرارداد از او امضا شد، کارهای ساختمانی عملا در ولسوالی سروبی ولایت کابل آغاز گردید که الحمدلله کارهای ساختمانی پروژه متذکره 100% تکمیل گردیده و برشنا شرکت در روزهای آینده به شبکه ملی پروژه را وصل خواهد ساخت و به بهره برداری خواهد سپرد.
این پروژه با سرمایه گذاری از سوی سکتور خصوصی را اندازی شده که از برقان پروژه های صنعتی، تجارتی و مسکونی استفاده خواهند کرد. شرفمل میگوید
برقی پروژه مشتریای صنعتی ما، ریایشی ما، تجارتی ما و تمام کاتگوری مشتریایی که ما در سیستم داریم از این برق مستفید خواهد شد.
مردم و نهادهای بین المللی میگویند که کمبود برق زندگی مردم را در کشور به ویژه پایتخت زیر فشار قرار داده و برای رفع این معضل سرمایه گذاری روی پروژه های برق و انرژی تجدیدپذیر صورت گیرد. افغانستان دارای منابع مختلف انرژی آفتابی، آبی، بادی و زغال سنگ می باشد و از کشورها و همچنان نهادهای داخلی و خارجی بارها خواسته شده تا در این عرصه ها سرمایه گذاری کنند. قرارداد برق خورشیدی نقلو در سروبی کابل یک سال قبل به امضا و کار عملیان آغاز گردید. به گفته این مسئولین اکنون کار این پروژه تکمیل گردیده و آماده بهره برداری و افتتاح می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
وزیر امور خارجه ایران برای رایزنی و مذاکره با رئیس جمهور و همتای بلاروسی صبح امروز وارد مینسک پایتخت بلاروس شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در ادامه رایزنی های منطقوی در سفر رسمی سه روزه صبح امروز با استقبال سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلاروس وارد میدان هوایی بین المللی مینسک شد. این سفر به دعوت همتای بلاروسی وی انجام شده است. وزیر امور خارجه ایران امروز با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس دیدار و گفتگو خواهد کرد. سید عباس عراقچی همچنین با ماکسیم ریژنکوف وزیر امور خارجه جمهوری بلاروس دیدار و درباره توسعه همه‌جانبه مناسبات بین تهران و مینسک رایزنی خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با الکساندر ولفوویچ دبیر شورای امنیت ملی بلاروس دیدار و تبادل نظر خواهد کرد. انتظار می رود در این مذاکرات تمامی جنبه های همکاری دو جانبه از جمله سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد و طرفین در مورد مهمترین مسائل منطقوی و بین المللی نیز رایزنی کنند. این سفر در چارچوب رایزنی های مستمر و تحکیم روابط همه جانبه بین ایران و بلاروس صورت می گیرد. ماکسیم ریژنکوف وزیر امور خارجه بلاروس پیش از ورود همتای ایرانی خود در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به سفر اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به مینسک بر اراده جدی کشورش برای توسعه و تعمیق روابط با تهران در عرصه‌های مختلف تاکید کرد. وی گفت که در سفر وزیر امور خارجه ایران به مینسک مقدمات سفر رئیس جمهور بلاروس به تهران پیگیری و درباره تکمیل برخی طرح‌های مشترک در زمینه حمل و نقل و راه‌های مواصلاتی مذاکره خواهیم کرد. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله خشونت‌آمیز در سیدنی استرالیا را محکوم کرد. اسماعیل بقایی در پیامی در فضای اجتماعی شبکه ایکس حمله خشونت‌آمیز اخیر در سیدنی استرالیا را محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این پیام نوشت: ما حمله خشونت‌آمیز در سیدنی استرالیا را محکوم می‌کنیم. ترور و کشتار انسان‌ها در هر کجا ارتکاب یابد مردود و محکوم است. حمله مسلحانه دیروز در سیدنی استرالیا ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. دو مهاجم مسلح به سمت یهودیان تجمع کننده و شرکت کننده در جشن یهودی هنوکا در ساحل بوندی سیدنی تیراندازی کردند. و خبر آخر این که همزمان با هدف قرار گرفتن مناطق مختلف غزه توسط جنگنده ها و توپخانه رژیم صهیونیستی که به شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان فلسطینی انجامید، نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل به یورش های گسترده علیه شهرها و قریه ها در ساحل غربی ادامه دادند. جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی بمباردمان شدیدی را بر مناطق شرقی شهر غزه و همچنین شرق خان یونس در جنوب بارکه غزه انجام دادند. بر اساس این گزارش توپخانه اسرائیل نیز شمال اردوگاه های البرج را نیز زیر آتش گرفت و قایق های جنگی این رژیم سواحل شهر غزه را هدف تیراندازی قرار دادند. منابع محلی اعلام کردند که در جریان این حملات شرایط انسانی در اردوگاه های آوارگان وخیمتر شده است، زیرا بارش های شدید و شرایط جوی نامساعد با تخریب خیمه های فرسوده آوارگان وضعیت انسانی بحران زده را تشدید کرده است. رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که کابینه رژیم صهیونیستی همچنان در ورود به مذاکرات مرحله دوم توافق آتش‌بس تعلل می‌کند و بهانه وجود جسد یک اسیر صهیونیست در داخل غزه را مطرح کرده است. در همین حال مقاومت فلسطین اعلام کرده که عملیات جستجو برای یافتن این جسد در شرایط دشوار ناشی از ویرانی گسترده زیرساخت‌های شهری ادامه دارد. همزمان با حملات به غزه، رسانه‌های فلسطینی از یورش نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیل به چندین منطقه در ساحل غربی خبر دادند. بر اساس این گزارش، این نیروها با ورود به شهر جنین و روستای جبه در جنوب این شهر، همچنین اردوگاه عقبه جبر در اریها و روستاهای دیر جریر و بیت ریما در نزدیکی رام‌الله اقدام به بازداشت شماری از فلسطینیان کردند. در نابلس نیز دو جوان فلسطینی به نامهای محمد نصار و محمد قط پس از یورش به منزلشان بازداشت شدند. رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که تصاویر منتشر شده از سوی رسانه‌های رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که بخش‌های وسیعی از محله الشجاعیه در شرق غزه به طور کامل تخریب شده و از بین رفته است. اقدامی که به گفته ناظران بخشی از سیاست بمباردمان روزانه خانه‌ها توسط ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل به شمار می‌رود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بانک جهانی: اقتصاد افغانستان برای دومین سال متوالی رشد مثبت داشته است. سفر وزیر امور خارجه ایران به بلاروس و تداوم حملات رژیم صهیونیستی به بارکه غزه و ساحل غربی، تلفات غیر نظامیان در حال افزایش است. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی وزارت امور خارجه ایران صبح دیروز 23 قوس در تهران آغاز شد. در این نشست نمایندگان ویژه کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه در امور افغانستان حضور داشتند، اما طالبان نماینده به این نشست نفرستاده است. در همین رابطه همکار ما شجاعی گفتگوی انجام داده با مصطفی علیزاده از آگاهان مسائل سیاسی که دعوت می‌کنم بشنوید.
با سقوط حکومت گذشته افغانستان و روی کار آمدن یک حکومت جدید در افغانستان، کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه نشست‌های متعدد را برگزار کردند تا بتواند معضلی که امروز در جامعه افغانستان وجود دارد، این معضل از طریق گفتگو و از طریق مذاکره و از طریق تعامل حل کند تا بتواند که ثبات و امنیت سرتاسری در کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه ایجاد شود. چون معضلی که امروز در افغانستان جریان دارد، این معضل نه تنها دامنگیری مردم افغانستان، نه تنها این موزن دامنگیری حکومت افغانستان است، بلکه کشورهای منطقه، همسایگان افغانستان و کشورهای متعدد از این مسئله ناامنی و از این مسئله عدم یک حکومت پاسخگو در افغانستان متزلزل هستند و از این مسئله خیلی آسیب‌پذیری‌های جدی روبرو هستند. بنابراین کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران و پاکستان بارها تلاش کردند نشست‌های را برگزار کنند و طالبان را برای نشست‌ها دعوت کنند و از طالبان بتواند دیدگاه‌های خود را، مسائل خود را مطرح کنند به کشورهای منطقه و بتواند یک راهی برای تعامل با کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه و در سینه نظام بین‌الملل بر طالبان فراهم شد. اما فراموش نکنیم نشست‌های خیلی متعدد برگزار شد در روی قضیه افغانستان و این نشست‌ها هیچ نتیجه ملموس و هیچ نتیجه‌ای که واقعاً مردم افغانستان احساس کنند که ما به سمت یک تعامل حرکت میکنیم از طریق نشست‌ها چنین چیزی ایجاد نشده، بلکه این نشست‌ها زمینه‌ای بودن که طالبان بیان در این نشست‌ها حضور پیدا کنند و حضور خود را در نشست‌های متعدد نشانگری مسئله بدانند که ما به دنبال تعامل هستیم. من چرا ما فکر میکنم این نشست‌ها تا حدودی نمیتونه موزل که کرونی افغانستان را حل کند و موزلی که در افغانستان جریان دارد این موزل از بین ببرد. چرا؟ چون امروز در جامعه افغانستان موزل در درون افغانستان هستند. باید گفتگوها در درون افغانستان شکل بگیرند و بعد به کشورهای هم منطقه و کشورهای فرامنطقه. اما کشورهای همسایه افغانستان بنابر منافعی که اینها دارن در افغانستان به دنبال گفتگو و به دنبال مذاکره با حکومت طالبان هستند و دنبال هستند که بتونن یک راه پیدا کنند برای مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان، یک راه پیدا کنند برای اینکه بتونن طالبان حکومت فعلی خود را اینها مشروعیت بخشند. اما متاسفانه تا زمانی که موزل در درون افغانستان گفتگوها در درون افغانستان شکل نگیرد، موزل در بیرون خیلی مشکل هستند.
جناب آقای علیزاده، سوای مشکلات و چالش های موجود در داخل خود افغانستان، اخیرا هم تنش ها میان افغانستان و همسایش یعنی پاکستان بیشتر شده، گرچه این اختلافات قدیمی هست و حتی میتونه ریشه های ایدئولوژیک هم داشته باشه، اما به نظر شما چه عواملی میتونه به عنوان میانجیگر و میانجیگرانه نقش مثبت خودش را بین این دو تا کشور ایفا بکنه؟
موزل اساسی در بحث تنش‌هایی که امروز در افغانستان و کشور همسایه افغانستان و میان اینها وجود دارد، یک بحث اساسی است. هر کشور به دنبال تامین منافع خود هستند و کشورهای همسایه افغانستان به خصوص پاکستان در ابتدا فکر می‌کرد که می‌تواند یک گروه همسو با حکومت پاکستان در افغانستان شکل بگیرد و منافع افغانستان به اهمیت نداشته باشد. اما غافل از این مسئله که طالبان چون این چیز دیدگاهی را نداشت و دنبال منافع ملی افغانستان بود. یک چیز دیگر فراموش نکنیم، زمانی که ما بحث به دنبال عوامل باشیم، عوامل متعددی است امروز که طالبان و کشورهای منطقه افغانستان و کشورهای فرامنطقه نتونستن این موزل حل کنن، این است که هر کشور به دنبال منافع خود هستن، هر بازیگر به دنبال منافع خود هستن. تقابل منافع باعث میشه بعضی وقتا که کشورها با هم دیگر در تعامل و گفتگو قرار نگیرد و یک موزل اساسی برای کشورها ایجاد کند.
آقای امیرزاده، به عنوان سوال پایانی، سوای حالا این نشست های بین المللی که در مورد افغانستان برگزار میشه و اخیرا هم جمهوری اسلامی ایران میزبان چنین نشستی هست با حضور نمایندگان ویژه کشورها در مورد افغانستان، البته کشورهای همسایه افغانستان به علاوه روسیه، و نشان دهنده اهمیت افغانستان برای منطقه هست. به نظر شما نشستایی که برگزار میشه و همچنین ائتلافی که همین اواخر بین مخالفان طالبان ایجاد شد با عنوان همسایگی ملی، چقدر میتونه به حل ریشه بحران‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی افغانستان کمک بکنه؟
ببینید، بحث ائتلافی که اخیرا در افغانستان شکل گرفته است، متأسفانه این ائتلاف نمیتواند در تمام افغانستان و موزلی که در افغانستان جریان دارد این موزل را حل کند. چون این تعداد رهبران و بزرگان و سیاسیون گذشته افغانستان فقط و فقط به دنبال منافع خود هستند و اینها به دنبال این نیست که مردم افغانستان از وضعیت امروز و وضعیت ناسامان که امروز در افغانستان هم هست اینها بیرون شوند. آنچه ما فکر میکنم بحث ائتلاف و گفتگو در درون افغانستان با شکل بگیرد و موزل افغانستان از طریق گفتگو و همدیگر پذیری در درون افغانستان شکل بگیرد. امروز 95% از حکومتی که فعلا قرار دارد میتونیم به صراحت مطرح کنیم که از یک گروه و از یک قوم خاص افغانستان است. این در این حکومت نه شما مشارکت ملی، نه شما در این دیگر برابری و برادری نمیبینید، من دیگر در این حکومت شما هم دیگر پذیری نمیبینید. موزل افغانستان در درون افغانستان بدرجه نمیتونم این مدل اروپایی یک مدل غربی در خارج از افغانستان مطرح شود و موزل افغانستان تا حدودی حل کند. آن شما فکر میکنم حکومت فعلی باید این مسئله را بپذیره. بدون اقوام دیگر در افغانستان حکومت کردن خیلی مشکل است. معضلی که روز در افغانستان وجود دارد باید یک بخشش از طریق پذیرفتن خواسته های مردم افغانستان است که حکومت فعلی ما امیدوار است این مسئله را به خوبی درک کنه و این را بپذیره.
مصطفی علیزاده بود از آگاهان مسائل سیاسی و افغانستان در گفتگو با همکار ما آقای شجاعی پیرامون نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان در تهران. آخرین دور کارزار تطبیق واکسن پولیو در ولایت هرات از امروز آغاز شد. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات.
آخرین دور کارزار تطبیق واکسن پولیو در ولایت هرات از امروز دوشنبه به مدت 4 روز آغاز شد. کارزاری که هدف آن محافظت کودکان در برابر یکی از خطرناکترین بیماری‌های ویروسی دوران کودکی است. مسئولان صحی میگویند در این دور بیش از 300 هزار کودک زیر 5 سال در نواحی شهری هرات و ولسوالی انجیل واکسن فلج اطفال را دریافت خواهند کرد. برای تطبیق هرچه بهتر این برنامه، تیم‌های واکسیناسیون در تمامی مناطق هدف مستقر شدند تا هیچ کودکی از دریافت واکسن محروم نماند. غلام محمد حنیفی معاون اداره صحت عامه ولایت هرات با تاکید بر اهمیت این کارزار میگوید تمامی آمادگی‌های لازم روی دست گرفته شده و تیم‌های اجرایی در تمامی نواحی شهری و ولسوالی انجیل حضور دارند تا روند واکسیناسیون به گونه منظم و همه جانبه تطبیق شود. تلاش اداره صحت عامه این است که هیچ کودک واجد شرایط بدون دریافت واکسن باقی نماند.
به اساس پلان مطروحی وزارت صحت عامه، دور اخیر کمپاین سال 2025 در شهر هرات با ولسوالی انجیل قرار است که از دوشنبه شروع بشه و تا پنج شنبه ادامه پیدا کنه. به اساس پلان های از پیش منظور شده در این دور کمپاین قرار است که به تعداد 304,000 طفل زیر 5 سال زیر پوشش کمپاین واکسین پولیو قرار بگیرند.
به گفته این مقام صحت عامه، راه اندازی این دور از کارزار واکسن پولیو در پی مشاهده نشانه هایی از این بیماری در ولسوالی انجیل صورت گرفته است، موضوعی که نگرانی ها را افزایش داده و نیاز به اقدام فوری پیشگیرانه را دوشندان کرده است. محمد داوود آخونزاده رئیس وکلای شهر هرات از آمادگی نهادهای محلی برای اجرای موفق این برنامه خبر داده و میگوید برای حمایت از این کارزار ملی هماهنگی های لازم با نهادهای مسئول انجام شده و تلاش می شود روند تطبیق واکسن بدون مشکل و با همکاری مردم پیش برود.
ما به طول سال که گذشت چند بار ترنینگ در ریاست شهرولی از طرف خود مؤسسات دیدیم و همچنان در ساعات ما که عملا به واکسیناسیون آمدن، قبل از اینکه خود تیم واکسین بیاید طوری که ما به جریان قرار دارم تیم مبلغ آمده با مو هم کار بودیم و بعد از مبلغ تیم واکسیناسیون آمده که عملا واکسین که داد فالر در خدمت اونا بودیم و هر آن همکاری که از توان ما بوده در خدمت قرار داشتیم.
از سوی دیگر شماری از شهروندان هرات نیز با استقبال از ادامه کارزارهای واکسیناسیون، تطبیق منظم واکسن پولیو را گام مهم در راستای پیشگیری از ابتلای کودکان به این بیماری مهلک می‌دانند. آنان از خانواده‌ها می‌خواهند با تیم‌های واکسیناسیون همکاری کرده و اجازه دهند کودکانشان واکسن را دریافت کنند.
راجع به پولیو یک معلومات کلی داریم که این یک مریضی بسیار کشنده است. یعنی می‌تونیم بگیم که مانند سرطان یک مریضیه که ما نمی‌تونیم او را تداوی بکنیم، مگر اینکه از قبل متوجه ازی بشیم. در دوران طفولیت ما میتونیم که انمو اطفال خوده به مراکز صحی ببریم و به اون جگا واکسین پولیو را اجرا بکنیم.
مرض پولیو همیتا که هم شما میتونی یک از امراض خطرناکه که میتونه اطفال زیر سن 5 سال به اون مصاب بشه و ضررهای طویل مدت یعنی کل عمر میتونه به اون دوچار شه و باید اطفال زیر سن 5 سال خوده زمانی که واکسیناتورا بیان واکسین کنیم تا از این مرض در امان بمانن.
مسئولان صحی تاکید می‌کنند که واکسن پولیو ایمن، مؤثر و رایگان است و تنها راه محافظت کودکان در برابر فلج دائمی به شمار می‌رود. آنان از خانواده‌ها می‌خواهند در جریان این 4 روز با باز کردن دروازه‌های خانه‌هایشان به روی تیم‌های واکسیناسیون سهم خود را در ریشه‌کن ساختن پولیو ادا کنند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این مجموعه خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. بنده موقتا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. قدر آسر، قدر آسر، شب را سهر کنی، غم دنیا آرام، غم دنیا از سر به در کنی، قدر را سر کنی، آی قدر را سر کنی، شب را سهر کنی، غم دنیا
چو اندلیب فصاحت فروشده حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتان بخیر باشم امران ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید و ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شویم. جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز دوشنبه 24 قوس 1404 با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. حدوداً 30 دقیقه دوستان خدمتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به برخی از رخدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتتون هستیم. امروز هم موضوعات مختلف را به بحث خواهیم گرفت. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. وزارت وزیر خارجه ایران در نشست تهران درباره افغانستان. و راه آهن خواف هرات فرصتی برای همگرایی منطقه‌ای. نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و میزبانی وزارت امور خارجه ایران دیروز در تهران آغاز شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آغاز نشست ضمن خوشامد به مهمانان حاضر در این نشست گفت که آینده ما و منطقه به آینده افغانستان پیوند خورده است.
مایه افتخار است که امروز در جمع شما نمایندگان کشورهای حضور دارم که نه تنها همسایه افغانستان هستید، بلکه شریکان سرنوشت منطقه محسوب می شوید. شرکت شما در این نشست گواه روشن اراده مشترک ما برای پیشبرد صلح، ثبات و رفاه در منطقه است. افغانستان سرزمینی و مردمی شریف و ظرفیت‌های بی‌بدیل است که در طول تاریخ نقش پلی میان مناطق پیرامونی را ایفا کرده و ظرفیت‌های عظیمی در حوزه‌های اقتصادی، انسانی، ترانزیتی و طبیعی در خود جای داده است. جایگاه ژئواکونومیک افغانستان در مرکز شبکه‌های ارتباطی آسیای مرکزی، غرب آسیا و جنوب آسیا قرار می‌دهد. از همین رو ثبات و توسعه افغانستان نه تنها یک ضرورت انسانی، بلکه یک الزام راهبردی برای کل منطقه. تجربه چند دهه گذشته به روشنی نشان داده است که امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان مستقیما با منافع همه کشورهای همسایه گره خورده است. بنابراین گزافه نیست اگر مانند اقبال لاهوری، شاعر فارسی زبان پاکستانی، بگوییم آینده مشترک منطقه ما با آینده افغانستان پیوند خورده است.
وزیر امور خارجه ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به تجربه دو دهه حضور ناتو در افغانستان گفت
تمرکز صرف بر راه حل‌های امنیتی، نادیده گرفتن بافت اجتماعی فرهنگی افغانستان و نقش همسایگان، وابسته سازی و فساد ساختاری و خروج شتاب زده در سال 2021 نمونه‌های آشکار ناکامی راهکارهای خارجی بوده است.
ما به این اصل پایبندیم که تحولات و چالش‌های منطقه‌ای تنها از مسیر گفتگوی سازنده، مشارکت فعال تمامی کشورها، رعایت کامل اصول احترام متقابل و بهره‌گیری از سازوکارهای بومی و همکاری‌های پایدار میان کشورهای منطقه قابل مدیریت و حل و فصل است. در این چارچوب تقویت همگرایی منطقه‌ای نه تنها به ارتقاء امنیت و ثبات جمعی کمک می‌کند، بلکه بستری فراهم می‌آورد که هر گونه مداخله یا اثرگذاری خارجی بیرون از اراده کشورهای منطقه محدود و کنترل شود. تحولات چند سال اخیر در منطقه نشان داده رویکردهای بیرونی و نسخه های تحمیلی نه به ثبات می انجامد و نه توسعه پایدار را تضمین می کند. تجربه مداخله نظامی و حضور دو دهه‌ای ناتو در افغانستان در برابر ما قرار دارد. تمرکز بیش از حد بر راه حل های امنیت محور، نادیده گرفتن بافت اجتماعی و فرهنگی افغانستان، نادیده گرفتن نقش بازیگران منطقه‌ای و همسایگان، وابسته سازی و فاسد ساختن ساختارهای سیاسی و اقتصادی افغانستان و در نهایت خروج شتاب زده در سال 2021 نشانه های یک ناکامی و شکست بود. درس مهم این تجربه روشن است. هیچ نسخه فرامنطقه‌ای نمیتواند مشکلات و بحرانهای منطقه‌ای و نسخه های وارداتی و تصمیم گیری های فرامنطقه‌ای منطقه منجر به ثبات در هیچ کشوری نمی شود. در نقطه مقابل راه حل های منطقه محور از قابلیت و ظرفیت بیشتری و دستیابی به توسعه و امنیت پایدار برخوردار می باشد. در این راستا و بر مبنای این تجربه همسایگان طبیعی ترین و قابل اعتماد می توانند باشند. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران همواره بر محوریت همسایگان در هر ابتکار مرتبط با افغانستان تاکید کرده. همسایگان که پیوندهای تاریخی، فرهنگی، انسانی و اقتصادی عمیقی با افغانستان دارند، نقشی بنیادین در تسهیل روندهای همکاری بر عهده داشته باشند. لذا امروز بیش از هر زمان دیگر منطقه ما نیازمند چارچوب هماهنگ و پایدار همکاری پیرامون افغانستان است. چارچوبی که از رقابت‌های مقطعی فاصله بگیرد و بر همگرایی، منافع جمعی و امنیت مشترک تکیه کند. در این مسیر بر گفتگو، احترام متقابل و همکاری عملی تأکید داریم و معتقدیم آینده منطقه ما در گرو انسجام، خرد جمعی و نگاه مسئولانه بوده و همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند موتور محرک ثبات و رفاه در افغانستان باشد.
وزیر امور خارجه ایران بر ایجاد سازوکارهای منظم گفتگو میان همسایگان افغانستان تاکید کرد و گفت این نشست‌ها به پیشگیری از سوء تفاهم‌ها، هماهنگی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی، مرزی و انسانی و همچنین تقویت درک متقابل میان کشورهای منطقه کمک کرده و بستر مناسبی برای کاهش تنش‌ها و ارتقای همکاری‌های سازنده فراهم می‌آورد.
تقویت ارتباطات جاده‌ای و ریلی، تسهیل تجارت، همکاری‌های مرزی و توسعه کریدورهای ترانزیتی می‌تواند افغانستان را به حلقه حیاتی در پیوند آسیای مرکزی، غرب آسیا و جنوب آسیا. ایران آمادگی دارد همکاری‌های خود را با همه کشورهای همسایه افغانستان گسترش دهد. ما در حوزه حمل و نقل، تجارت، خدمات کنسولی و انرژی تجربیات قابل توجهی اندوخته‌ایم و معتقدیم که با همگرایی و هماهنگی می توانیم یک چارچوب پایدار همکاری منطقه‌ای پیرامون افغانستان ایجاد کنیم. این همکاری نه تنها برای افغانستان بلکه برای کل منطقه سودمند خواهد بود. البته باید توجه داشت در مرکز همه این تلاش‌ها مردم افغانستان قرار دارند. مردمی که شایسته برخورداری از آینده‌ای مطمئن هستند. کشورهای حاضر در این نشست بیش از هر طرف دیگری مسئولیت اخلاقی، انسانی و منطقه‌ای برای کمک به این مردم دارند و می‌توانند در یک مسیر هماهنگ با مقامات این کشور نقش مؤثری ایفا کنند. این نشست ها نه تنها از سوء تفاهم ها جلوگیری می کند، بلکه امکان هماهنگی سیاست ها و برنامه های اقتصادی، مرزی و انسانی و تقویت درک متقابل و نزدیکی دیدگاه ها میان کشورها را فراهم آورده و بستری مناسب برای کاهش تنش ها و ارتقای همکاری های سازنده میان همسایگان ایجاد می کند. چنین فضایی نه تنها امکان همافزایی و هماهنگی در زمینه‌های مختلف را فراهم می‌کند، بلکه به ایجاد یک رویکرد منطقه‌ای منسجم و پایدار در مدیریت چالش‌ها و بحران‌های مشترک نیز کمک می‌کند.
در این نشست برای نخستین بار بود که نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان، یعنی پاکستان، چین، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، به همراه روسیه در تهران گرد هم آمدند. هدف اصلی هماهنگی و همگرایی منطقه‌ای برای مدیریت بحران افغانستان بود. ایران و کشورهای شرکت کننده در نشست تهران بر این نکته تاکید کردند که هیچ نسخه فرامنطقه‌ای نمیتواند مشکلات افغانستان را حل کند و تنها کشورهای همسایه با توجه به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و امنیتی میتوانند راه حل‌های پایدار را ارائه دهند. این نشست در شرایطی برگزار شد که روابط افغانستان و پاکستان دچار تنش شدید شده و وضعیت امنیتی شکننده است. بنابراین گفتگوهای تهران فرصتی برای کاهش تنش‌ها و یافتن راهکار مشترک میان همسایگان خواهد بود. برگزاری نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه در تهران نشان دهنده ابتکار عمل ایران در دیپلماسی منطقه‌ای و تلاش برای مدیریت بحران افغانستان از طریق راه‌های بومی و همکاری پایدار است.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
بر اثر تیراندازی در جشن یهودیان در شهر سیدنی استرالیا 12 تن کشته و 60 نفر زخمی شدند. مراسم جشن خانوکا در سیدنی که با حضور حدود 2000 نفر برگزار شده بود، به یکی از خونین ترین حملات علیه صهیونیست‌ها در استرالیا تبدیل شده است. دو فرد مسلح مراسم آغاز جشن 8 روزه یهودی در ساحل سیدنی را هدف تیراندازی قرار دادند که گفته می شود یکی از مهاجمان کشته و دیگری زخمی و بازداشت شده است. پلیس تحقیقات گسترده ای را درباره این حادثه آغاز کرده است. نخست وزیر استرالیا در صفحه رسمی خود در ایکس با انتشار بیانیه ای این حادثه را وحشتناک و دلخراش توصیف کرد و گفت پلیس در صحنه حضور دارد و در تلاش برای نجات جان افراد است. پایگاه اینترنتی الجزیره انگلیسی هم گزارش داد با وجود آنکه بیشتر رسانه‌های اسرائیلی حمله در ساحل بوندای در استرالیا را ضد یهودیان خوانده‌اند، اما مقامات استرالیا هنوز به ماهیت این حادثه یا جزئیات آن اشاره نکرده‌اند و حتی در بیانیه نخست وزیر استرالیا هم اشاره‌ای به حمله به یهودیان نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله خشونت‌آمیز در سیدنی استرالیا را محکوم کرد. اسماعیل بقایی در پیامی در شبکه ایکس حمله خشونت‌آمیز اخیر در استرالیا را محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این پیام نوشت ما حمله خشونت‌آمیز در سیدنی استرالیا را محکوم می‌کنیم. ترور و کشتار انسان‌ها در هر کجا ارتکاب یابد مردود و محکوم است. همزمان با هدف قرار گرفتن مناطق مختلف غزه توسط جنگنده ها و توپخانه رژیم صهیونیستی که به شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان فلسطینی انجامید، نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل به یورش های گسترده علیه شهرها و روستاها در کرانه باختری ادامه دادند. جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی بمباردمان شدیدی را بر مناطق شرقی شهر غزه و همچنین شرق خان یونس در جنوب نوار غزه انجام دادند. بر اساس این گزارش، توپخانه اسرائیل نیز شمال اردوگاه البرج را زیر آتش گرفت و قایق‌های جنگی این رژیم نیز سواحل شهر غزه را هدف تیراندازی قرار دادند. منابع محلی اعلام کردند که در جریان این حملات شرایط انسانی در اردوگاه‌های آوارگان وخیم‌تر شده است، زیرا بارش‌های شدید و شرایط جوی نامساعد با تخریب چادرهای فرسوده آوارگان وضعیت انسانی بحران‌زده را تشدید کرده است. رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که کابینه رژیم صهیونیستی همچنان در ورود به مذاکرات مرحله دوم توافق آتش بس تعلل می‌کنند و بهانه وجود جسد یک اسیر صهیونیست در داخل غزه را هم مطرح کردند. در همین حال مقاومت فلسطین اعلام کرده است که عملیات جستجو برای یافتن این جسد در شرایط دشوار ناشی از ویرانی گسترده زیرساخت‌های شهری ادامه دارد. همزمان با حملات به غزه، رسانه‌های فلسطینی از یورش نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیل به چندین منطقه در کرانه باختری خبر دادند. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان، ولسوالی تاریخی خاف در شرقی ترین منطقه مرزی ایران با 123 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و دارا بودن معادن غنی سنگ آهن، ظرفیت قابل توجهی در توسعه مناسبات دو کشور ایران و افغانستان دارد. منطقه مرزی خاف در خراسان رضوی که ایستگاه نخست و نقطه آغاز اتصال خطوط ریلی میان ایران و افغانستان به شمار می رود، یک نقطه کانونی، گذرگاه راهبردی ترانزیت و دروازه مهمی در روابط تجاری دو کشور همسایه است. پروژه راه آهن خافرات منجر به تحول عمیقی در زمینه تجارت دو جانبه ایران و افغانستان شده است. فعال شدن این مسیر ریلی هرچند در وهله اول گامی کوچک میان دو کشور همسایه در راستای افزایش مبادلات تجاری قلمداد می شود، اما می تواند روزنه باشد برای اتصال منطقه‌ای و با توجه به ضرورت‌های آینده قطعا مورد توجه کشورهای زینف، به خصوص کشورهای آسیای مرکزی و چین قرار خواهد گرفت. همکار ما بصیر احمد حسین زاده در همین خصوص گفتگوی انجام داده با دکتر امیر توکلی رودی، نماینده مردم خاف و رشتخوار، و در خصوص ظرفیت های منطقه خاف و اهمیت راهبردی راه آهن خافرات میان دو کشور ایران و افغانستان صحبت کرده. دعوت میکنم این گفتگو را بشنوید.
جناب آقای توکلی، نماینده محترم مردم خاف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی، تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردید. جناب آقای توکلی، خب شهرستان خاف از شهرهایی است که 123 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان داره. می‌خواستیم در هفته خراسان جان بیشتر به معرفی ظرفیت‌های خاف بپردازین، به ویژه با توجه به اشتراکاتی که با کشور افغانستان داره، ظرفیت‌هایی که خاف داره که می‌تونه برای هر دو کشور مفید باشه، که مهمترین و بحث راهن خاف هست. می‌خواستم در رابطه با اهمیت راهبردی راهن خافرات برای شنونده‌های ما بیشتر توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به سهم خودم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون، بالاخص شنوندگان عزیز رادیوی دری. خب همونجوری که مستظر هستید، قرابت و نزدیکی شهرستان خاف با در واقع ولایت یا ایالت هرات از دیرباز در واقع اثرات ویژه‌ای رو داشته. خب امروز هم اگر بخوایم در پویایی اقتصادی که در واقع این دوتا ظرفیت میتونن در همدیگه اثر بخشی رو داشته باشن صحبت بکنیم، تداوم ظرفیت معدنی پهنه صنعت معدنی سنگان خاور و در واقع ادامه رسالت معدنی در